کمیاگرامی همان گونه که قبلا به اطلاع شما رساندیم گفتگوی تفصیلی را سامان داده ایم با آقای مهداد باباعلی، پژوهشگر چپ و استاد دانشگاه در پاریس، و از ایشان درباره جنبش حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم ایران، همچنین درباره ویژگی ها، سیر تحولات و چشم‌انداز آن پرسش ها کردیم. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. جناب مهداد باباعلی، خدمت شما سلام صمیمانه عرض میکنم و از شما تشکر میکنم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو پذیرفتید برای این گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما، با تشکر از شما آقای جمشید مهر و همچنین با سلام به همه شنوندگان رادیوتون پیام آزادی.
درود به شما. جناب مهداد باباعلی، حضور شما که 7 ماه از جنبش حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم ایران میگذرد، این جنبش علاوه بر اینکه تداوم یافته گسترش هم پیدا کرده، و به عنوان اولین پرسش از شما خواهش میکنم که بفرمایید موقعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی رو شما چگونه تصویر میکنید؟ گرچه میدونم که قطعا شما از جوانب گوناگون بهش خواهید پرداخت، ولی از یه جنبم با توجه به همین اتفاقاتی که روزهای اخیر افتاده، به طور مشخص سرکوب عریان و برهنه‌ای که از روزهای تاسوعا و عاشورا شروع شده و همچنین طرحی که 36 نفر از نمایندگان طرفدار دولت برای محدود کردن دوره قبل از اعدام دستگیر شدگان و معترضین از 20 روز به 5 روز، آیا این رژیم دچار بی‌افقی و روزمرگی شده است؟
من در شروع این مصاحبه لازم می‌دونم نکته‌ای رو ذکر کنم در مورد انعکاس نقطه نظرات خودم. به صورت مکتوب من دیدگاه خودم رو در مورد انتخابات 22 خرداد و تولد فرخنده نوزاد جدید، تظاهرات خیابانی به عنوان منبع جدیدی از قدرت در ایران، به طور تفصیلی در نشریه آرش شماره آتی منعکس کردم. بنابراین اگر در گفتگوی حاضر از ذکر جزئیات و منابعی که بهشون باید استناد کرد برای مستند ساختن روند تاریخی وقایع پرهیز میکنم، شنونده میتونه با رجوع به اون مقاله شماره آتی نشریارش اونها رو دنبال کنه. اما در مورد پرسشی شما مطرح کردید، من لازم میدونم قبل از اینکه در مورد وضعیت کنونی رژیم صحبت کنم، در مورد مختصات اساسی جمهوری اسلامی که ظرف 30 ساله بعد از انقلاب به طور پایدار و ثابت بوده اشاراتی بکنم.
خیش.
چرا که باورم بر اینه برای فهم یک جنبش اجتماعی و مختصاتش لازم هست قدرت مستقر رو بفهمیم. هر جنبش اجتماعی با توجه به نوع نظامی که حاکمه مختصات ویژه‌ای پیدا میکنه. به همین دلیل اشتباه نخواهیم کرد اگر قبل از اینکه به موقعیت فعلی جمهوری اسلامی بپردازیم، به یه رشته صفات پایدار این جمهوری اسلامی بپردازیم و از اونجا به اینجا برسیم که در کدوم وضعیت به سر میبریم، هم قدرت حاکمه و هم جنبشی که اون رو به چالش طلبیده. من اگر بخوام مقایسه‌ای بکنم نظام جمهوری اسلامی رو با نظام محمد رضا شاهی، به 3 مؤلفه اشاره خواهم کرد. اولین مؤلفه‌ای رو که من میخوام در مورد نظام جمهوری اسلامی بگم و به نظرم یکی از وجوه تمایزشه با سلطنت محمد رضا شاهی اینه که دولت معلوم نیست در این نظام کجاست. اگر ما دولت رو با مجموعه ای از نهادهای قدرت مثل پلیس، ارتش، زندان، وزارتخونه ها و شهرداری ها مترادف بدونیم، در اون صورت سوال این که دولت در جمهوری اسلامی کجاست پاسخش چندان ساده نخواهد بود. برای اینکه شما همین زندان کهریزک رو در نظر بگیرید، این زندان کهریزک رو با زندان مثلا قصر یا اوین یا حتی کمیته مشترک ضد خرابکاری در دوره پیش از انقلاب مقایسه کنید، این کهریزک چجور زندانیه؟ تحت نظارت کدوم مقام دولتی بوده؟ خدمه و کارکنانش چه کسانی هستند؟ از کدام مرجع قانونی و قضایی تبعیت میکنه؟ شما در این مورد جز در این اواخر که در واقع تصمیم گرفته شد سعید مرتضوی رو معرفی بکنن به عنوان مسئول این کشتارها هیچ خبری نداشتید. همینطور در مورد این کسانی که به مردم متعرض میشن به طور مستمر، همین به اصطلاح اعوان انصار سربازان گمنام امام زمان، لباس شخصی ها، شما مشاهده میکنید که در اینجا هم موقعیت در واقع این دولت روشنی است که در کجاست. این رو که ما در ایران یک چیزی داریم به نام دولت در سایه یا دولت در دولت، یک واقعیت مهمیه. اگر شما بخواید واقعا معادلی پیدا بکنید برای این زندان کهریزک، من فکر میکنم همون زندان ابو غریب یا زندان گوانتانامو بهترینه. و در واقع این رو نه ما فقط در مورد زندانهای رژیم جمهوری اسلامی، بلکه در مورد نهادهای انتفاعیش، بنگاه‌های انتفاعیش هم میتونیم بگیم. شما در حوزه اقتصاد هم شاهد این هستید که بنیاد مستضعفان و همینطور قرارگاه خاتم الانبیا و قرب که وابسته هستند به سپاه و بسیج، اینها نه دولتی هستند نه خصوصی هستند. اسم اینها رو میشه گذاشت شبه دولتی یا دولت در دولت یا دولت سایه. بنابراین جمهوری اسلامی رو من باید بهتر بگم، برخلاف اون چیزی که خیلی رایج هست میگم دولت، باید گفت یه جور شبه دولته، دولت در سایه است، دولت در دولته، مجموعه ای از نهادهای موازی هستش. اگر بخوام از این دولت رو خصلت بندی بکنیم، اصطلاحی رو که آگامبن استفاده کرد، جورجیو آگامبن استفاده کرد به عنوان دولت استثناء، یعنی دولتی که در حد فاصل بین آنارشی، هرج و مرج و قانون هستش، و اون رو استفاده کرد برای توضیح زندان گوانتانامو و همینطور برای توضیح فاشیسم. در مورد جمهوری اسلامی هم این قصه صادقه. اهمیت این خصلت بندی چیه؟ اینه که در این نوع نظام ها که به اصطلاح دولت استثنایی‌اند، شیوه اصلی اداره امور و حکمرانی کودتا و ریز کودتا است. مرتب دولت باید کودتا کنه، از جمله پایبندی به هیچ قانونی من جمله قوانین رسمی مورد استنادش نخواهد داشت. ما این رو در مورد فاشیسم هیتلری دیدیم که قانون اساسی اون دوره قانون جمهوری وایمار بود که بسیار مترقی بود، مثلا به قانون اساسی جمهوری اسلامی که هیچ قرابتی با قانون جمهوری وایمار نداره اشاره نمی کنم. ولی بحث در اینه که برخلاف اون چیزی که بسیاری از اصلاح طلبان حکومتی وعده می دادند و یا مدافعین اونها در خارج از کشور می دادند، اساسا لگالیسم، قانونگرایی در چهارچوب این نظام بی‌معنا هستش و استناد به قانون و تعهد به قانون اساسی یا مواد مخفوله قانون اساسی بی‌معنا. برای اینکه این رژیم اساسش بر کودتا و ریز کودتا استوار هست و این دولت استثنایی، دولتی که پیدا نیستن در کجاست. من در مورد تاریخچه این ریز کودتاهای جمهوری اسلامی میتونم از ابتدای تأسیسش، یعنی از همون زمانی که خواستن قانون اساسیشو در سال 58 به تصویب برسونن، شما مشاهده میکنین قانون اساسی حتی به شیوه کودتایی به تصویب رسید. هیچ کس تا همون آخرین ماهایی که در مجلس خبرگان در واقع این ولایت فقیه به تصویب رسید، کلمی از ولایت فقیه نشنیده بود. این رو در عیناً شما در نظر بگیرید نسبت به رفتاری که کردن با حکومت موقت بازرگان تحت عنوان اشغال لاله جاسوسی و متعاقب اون اومدن حکومت بازرگان رو چپه کردند. همین رو در مورد بنی صدر و همینطور بگیرید تاریخ جمهوری اسلامی رو در مورد بنی صدر این کار کردند و با اون آیه نوارهای آیت و و و و و همینطور بیاید جلو. بنابراین برخلاف اون چیزی که امروز تصور میشه که گویا کودتایی در انتخابات دهم صورت گرفته، من باید بگم که این رژیم بر کودتا استوار بوده. بنابراین از این اولین نکته من میخوام این از جیگیری بکنم که این رژیم رو باید نوعی استثنایی دونست در حد مرز قانون آنارشی و خصلت حکومت، شیوه اساسی حکومتش اساسا بر انتخابات مبتنی نیست، اساسا مبتنی هستش بر کودتاگری و ریز کودتاگری. این اولین تمایز هستش. نمیخوام بگم در رژیم شاهنشاهی این نبود، کشتار در واقع زندانیان رشت در سال 33 یک سال بعد از کودتا و یا کشتار 9 نفر از اعضای گروه جزنی ظریفی و 2 نفر از فعالین مجاهدین خلق در پشت زندانهای ابین، مشاهداتی هستند که انکار نپذیر در مورد اینکه نظام شاهنشاهی هم از این شیوه ها استفاده کرد و خودش محصول یک رژیم کودتا بود. ولی دیکتاتوری که در اونجا بود دیکتاتوری استبدادی از نوع کلاسیک بود و به یک سری از مقررات استبداد که در واقع تخطی نسبت به قانون اساسی دوره مشروطیت بود رو در واقع در خودش داشت، ولی رژیم به اصطلاح نبود که اقتدارش رو از برنامه کودتاها و ریز کودتاها بخواد اداره کنه. دومین ویژگی جمهوری اسلامی که صفت پایدار ثابتش هست و من میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که این رژیم درش مرز بین دولت و جامعه مخدوشه. مرز بین دولت و جامعه درش مخدوش هست، منظورم اینه که استبدادش از نوع جباریت بیچهره است. جباریت بیچهره یا دیکتاتوری پخش شده اصطلاحی هست که کوشیک بازو استفاده کرد که در مورد رژیم‌هایی صادق می‌دونست هست که در اونها مرز بین دولت و جامعه در هم ریخته است و استبداد یه رابطه دو جانبه بین حاکم و محکوم نیست، بلکه یک رابطه سه جانبه است، به این معنا که خود محکومین هم درشون تفرقه‌ای هست و بخشی از محکومین با حاکمین هم صدا میشن و به این ترتیب حاکم و محکوم در واقع نسبت به هم دیگه جاشون عوض میشه. شما نمیتونید بگید چه حاکم است که محکوم، بلکه در واقع این جای حاکم و محکوم عوض میشن. به یک معنا میشه این رو با تعبیر یک شرکت سهامی یاد کرد. جمهوری اسلامی اگرچه یک مرکز قدرت، یک کانون قدرت نیرومندی داره و این کانون قدرت نیرومند رو میشه سهامداران اصلی نظام به حساب آورد، ولی در این حال خودش رو در واقع به عنوان یک شرکت سهامی سهامداران کوچکی هم داره که این سهامداران کوچک در عین حالی که توهم دارن در قدرت سهیمن، ولی در این جزء خودی ها نیستن، ولی خودشون رو یک جوری به این یا اون جناح خودی وصل میکنن. مردم و حمایت مردمی در این جمهوری اسلامی هم از این نوع هست و شما در جمهوری اسلامی تاریخچش که نگاه میکنید از همون ابتدا تا امروز این واقعیت چه اشخاص، چه نیروهای اجتماعی، چه نیروهای سیاسی رو که مرتباً در دو چهره پوزیسیون و اپوزیسیون ظاهر میشن همزمان در واقع درش به طور ثابت وجود داشته. این ویژگی که صف پوزیسیون و اپوزیسیون در جمهوری اسلامی از همدیگه تفکیک شده نیست، صف موافق و مخالف تفکیک شده نیست، این که خود حاکمان و جناح‌های قدرت در این حال که در قدرت هستند اپوزیسیون قدرت هم هستند، این یکی از ویژگی‌های اصلی این نظام هست و همینطور هم در رابطه با به اصطلاح حمایت مردم از این یا اون جناح که در واقع خودش رو به صورت رقابت‌های بین جناحی و بسیج مردمیشون نشون میده، این ویژگی دومی هستش که اساساً در دوره شاهنشاهی وجود نداشت. در رژیم شاهنشاهی تفاوت بین پوزیسیون و اپوزیسیون، موافق و مخالف، واضح و آشکار بود، در حالی که جمهوری اسلامی هرگز هیچ رژیمی به اندازه جمهوری اسلامی مورد حمایت مخالفینش نبوده. من فقط به سازمان فدایان اکثریت اشاره ندارم و حزب توده و دیگر نیروهای ملی مذهبی که در واقع از طول این رژیم در طول تاریخ این رژیم ازش حمایت می‌کردن، بلکه در این حال هیچ رژیمی اینقدر از درون خودش اپوزیسیون تولید نکرده. شما حتی آقای احمدی نژاد رو هم که نگاه می‌کنید، وقتی که آقای اسفندیار مشائی صحبت می‌کنه به عنوان معاون اول رئیس جمهور، اعتقاد داره که از 24 میلیون رأیی که به آقای احمدی نژاد دادند 20 میلیونش کسانی بودند که در مخالفت با جمهوری اسلامی و کارنامه جمهوری اسلامی به او رأی دادند. 4 میلیون فقط به خاطر برنامه خود احمدی نژاد بهش رأی دادند. و منظورم از اون 20 میلیونی که میگه مخالف رأی دادن این بوده که احمدی نژاد با یک ربع قرن نظام جمهوری اسلامی و اشرافیت نظام یا گارد قدیمی نظام در اون مصاحبه ها و شوهای تلویزیونی به مخالفت پرداخت و بنابراین خودش رو با کل کارنامه جمهوری اسلامی الا اون دوره 4 ساله به اصطلاح ریاست جمهوری خودش به مخالفت برخاست. بنابراین یک رقابت بر سر این که کی مخالفه با نظام در واقع یکی از ویژگی های درونی خود این نظام بوده. این نکته دوم ویژگی جمهوری اسلامی هست. سومین ویژگی، و من با این سومین تمایز در واقع این صحبتم رو جمع جور میکنم، اینه که در رژیم برخلاف رژیم سلطنتی محمد رضا شاهی ما درش تعدد جناح‌های سیاسی و رقابت و کشمکش‌های شدیدی می‌بینیم و متعاقب اون یک نوع مبادله سیاسی وجود داره، پولیتیکال اکسچنج وجود داره. و مبادله سیاسی هم به این معنا که هر کس متناظر با قدرت چانه‌زنیش، این جناح‌ها در چارچوب جمهوری اسلامی سعی می‌کنند در واقع سهم خودشون رو از قدرت داشته باشن. مبادلات سیاسی در یه محدوده قوانین قواعد معینی انجام میشه که داور یا میانجی به اصطلاح اصلی این هم در واقع ولی فقیه که با در نظر گرفتن توازن قوای بین جناها در واقع اون قواعد رو تعیین میکنه و این قواعدن که مشمول تعیین میکنند اون موضوعاتی رو که مشمول مبادله سیاسی میشن و خط قرمزهای نظام رو تعریف میکنه. گروه های زینت اقتصادی، لابی های اجتماعی سیاسی هم به جناهای مختلف نزدیک میشن و یه رابطه رشوه‌دهی و رشوه‌گیری، باج‌دهی و باج‌ستانی بین جناها و پایه‌های اجتماعیشون در واقع وجود داره. این اسمش رو باید گذاشت جمهوریت. جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از خصلت چند مرجعی ساختار روحانیت برمی‌خیزه و یک پلورالیسم خودی محدوده. برخلاف اون چیزی که بسیار گفته میشه امروز و بالاخص در واقع اصلاح طلبان حکومتی و گرایشات مدافع این اصلاح طلبان حکومتی در خارج تبلیغ میکنن، جمهوری اسلامی در چارچوب این مفهوم جمهوریت در جمهوری اسلامی، جمهوری به معنای مدرن کلمه نیست. اشتباه هستش اگر فکر کنیم که جمهوری از با قرن 18 آغاز شده. جمهوری یک تاریخچه بسیار قدیمی تری داره. جمهوری های که از قرن 18 و 19 در واقع شکل گرفتن، اندیشه و فلسفه سیاسیشون حاکمیت مردم بود و همینطور در واقع برابری همه حقوق همه شهروندان در مقابل قانون و منشأ قدرت مردم بودند. در جمهوری اسلامی انتخابات یا منشأ قدرت به هیچ وجه مردم نیستند. این انتخابات و رأی مردم نیست که مشروع میکنه حکومت رو، این تصمیم ولی فقیه که مشروع میکنه. بنابراین هیچ ربطی جمهوری اسلامی اون جمهوریتش به جمهوری مدرن نداره. اساسا به نظر من با فکر شیعه هم خانایی نداره اگر فکر کنیم که جمهوری اسلامی مشروعیتش رو از رأی مردم میگیره. حرفهای آقای حمید عنایت، کتاب آقای حمید عنایت در مورد فلسفه سیاسی اسلام که در اون به مقایسه تشیع و تسنن در این مورد میپردازه خیلی حائز اهمیته. اون میگه که تسنن در واقع خلفای خودش رو بر مبنای رأی اون اشرافیت اسلام در واقع تعیین میکرد، در حالی که تشیع اعتقاد داشت که انتخاب کسی که بعد از پیامبر باید ولی مسلمین باشه به عهده مردم نیست، خداوند این امر بزرگ رو خودش انتخاب میکنه و از طریق وحی هستش و این قدیر خمه که پیامبر حضرت مولا رو انتخاب کرده. بنابراین تفکر شیعه امر انتخابی بودن رو حتی در محدوده نخبگان به عنوان مبنای مشروعیت قبول نداره. اما در دستگاه شیعه شما چند مرجعیت رو دارید و این تعدد مراجع یک نوع پلورالیسم خودی هست، یعنی اینکه شما میپذیرید که مقلدتون حق داشته باشه مجتهدش رو خودش انتخاب کنه. اصل اجتهاد و اصل تقلید عوام از مجتهد این عاملی هست که با مفهوم جمهوری به معنای قدیم کلمه، به معنای پیش از مدرن کلمه انطباق داره. جمهوری به معنای پیش از مدرن کلمه چی هست؟ به معنای حکومت کنسولیه، یعنی حکومت غیر فقط سلطنتی، حکومت به شاه محدود نمیشه بلکه به یک اشرافیتی برمیگرده. این همون چیزیست که شورای نگهبان انجام داد، به این معنا که شورای نگهبان با نظارت استصوابی باید تعیین بکنه چه کسانی صلاحیت انتخاب شدن دارند. و فراموش نکنیم در این انتخابات به اصطلاح خرداد ماه هم این در واقع انتخاب قبلا به وسیله شورای نگهبان در مورد خودی‌هاش صورت گرفته. به همین دلیل جمهوری اسلامی که در واقع جمهوریتش از نوع پیشا سرمایه‌داریه، یعنی پذیرش یک حکومت متکی به نخبگان شیعه، اشرافیت شیعه، تنوع خودی‌ها، پذیرش پلورالیسم خودی‌ها، این در واقع از ساختار به اصطلاح نظام شیعه بلند میشه و این درش امکان چانه‌زنی رو میده، امکان مبادله سیاسی رو میده و در واقع یک ساختار ویژه‌ای رو ایجاد میکنه که رقابت‌ها رو در واقع در درون خودش ایجاد میکنه. من باید بگم که واقعا اگر در ایران هم نظیر غرب مالیات و نه اجاره بهای نفتی منبع اصلی درآمد دولت میبود، همین پلورالیسم سیاسی محدود میتونست سرآغازی باشه برای خرید کامل دولت توسط طبقه بورژوا، در حالی که در جمهوری اسلامی نتونست نظیر مثلا بوناپارتیست در غرب این مسیر رو طی بکنه و به تدریج از یک جمهوری پیشا سرمایه‌داری به یک جمهوری متعارف بورژوایی مبدل بشه. ولی تمام این نکته حائز اهمیت هست که ما یه همچین رقابتی بین جناح‌های سیاسی داریم. خب من در این رقابت‌های بین جناح‌های سیاسی فکر می‌کنم اون رو میشه به نوعی آنارشی سازمان یافته نام گذاشت. در شماره 103 نشریه آرش مقاله‌ای دارم در مورد شیوه هماهنگی ویرانگر که به این نوع رقابت‌ها و به این نوع نهادهای پارالل، نهادهای موازی در قدرت به تفصیل پرداختم و در اونجا این رو اشاره کردم که در یک چنین وضعیتی موقعیت ولی فقیه به عنوان نیروی فراجناهی و به اصطلاح هماهنگ کننده و داور نهایی کلیدی هست برای اینکه جمهوری اسلامی که در واقع یک ندولته، یک شبه دولته، دولت بشه. از جمهوری اسلامی ولی فقیهش رو بگیرید و قدرت اعمال اراده ولی فقیه رو بگیرید، در اون صورت جمهوری اسلامی به یک مجموعه از جناهای رقیب در حال جنگ با هم دیگه تقلیل خواهد پیدا کرد. خب من این مقدمات رو این در مورد شاهنشاهی نبود، ما مسئله چانه‌زنی در دوره رژیم شاهنشاهی رو نداشتیم و به این تعبیر به گمان من جمهوری اسلامی رو نمیشه یک رژیم توتالیتر دونست. خب از این مقدماتی که من اشاره کردم و اینا تأثیر میگذارند راجع به ویژگی‌های جنبش اجتماعی در ایران که به پا گرفته، امروز رژیم در چه موقعیتی قرار داره؟ من مهمترین ویژگی رو در موقعیت امروز وضعیت ناتوان ولی فقیه میدونم و این ناتوانی ولی فقیه که خودش رو به ویژه بعد از تظاهرات 25 خرداد و سخنرانیش در نماز جمعه 29 خرداد و سپس اعتراض میلیونی مردم در 30 خرداد آشکار کرد، این رو نشون داد که ولی فقیه توان اداره فراجناهی، ایفای نقش میانجی و داوری خودش رو از دست داده و این در واقع ضعف ولی فقیه در واقع عامل اصلی هست در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی. اونها مشکل اساسی که دارن بازسازی جایگاه ولی فقیه هست امروز و بیش از این که مسئله اساساً مسئله کابینه احمدی نژاد باشه موقعیت ولی فقیه. اما پرسیدنی است که این چه از کجا ناشی شده این موقعیت ولی فقیه، که در اینجا کاملا میام به اون سوالی که شما مطرح کردید در مورد وضعیت فعلی رژیم. به گمان من تمام مسئله از این قرار هست که جمهوری اسلامی در مقطع حاضر وارد فاز سوم انقلاب اسلامی شده. منظورم از فاز سوم انقلاب اسلامی، اگر انقلاب اسلامی اول رو تصویب در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دست گرفتن قدرت توسط روحانیت بعد از انقلاب بهمن بدونیم و انقلاب دومشون رو به گمان خودشون اشغال سفارت آمریکا، این چه که در واقع از زمان انتخابات نهم در واقع افتاد، میشه گفت که سرآغاز تدارک انقلاب سومی بود که این انقلاب سوم در این انتخابات دهم به انجام رسیده. این انقلاب سوم چه هست؟ این انقلاب سوم اینه که گارد قدیمی نظام در واقع جعوض بشه با یک اولیگارشی جدیدی از سپاه و بسیج. این گارد قدیمی نظام که مبتنی بوده بر یک بلوک سنتی قدرت که درش روحانیت و تعدد مراجعش بود از یک طرف و در این حال اخشار بازار بودند و اون کسانی که در واقع دانشجویان اسلامی بودند که تدریجا تبدیل شدند به حکومتگران و اداره کنندگان دولت، این بلوک قدرت در واقع کنار بره با بلوک جدیدی که بر پایه افزایش اقتدار نهاد سپاه و بسیج در طول این 8 سال 10 ساله اخیر و بالاخص پس از زمان در واقع اولین دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی آغاز شده تا امروز، که اینها در واقع بتونند قدرت رو بگیرن. ولی فقیه در واقع که برای استقرار ولایت مطلقه خودش متکی نیست به ساختار چند مرجعی روحانیت شیعه، بیش از پیش سعی کرده یک دستگاه روحانیت دولتی ایجاد بکنه و یک دین دولتی رو ایجاد بکنه که امروز خب ما بیشتر و بیشتر هم داریم عواقبش رو میبینیم. این نیرو متکی شده به سپاه و بسیج، حتی از حمایت خود روحانیت در معنای گسترده شیعه کلمه در واقع برخوردار نیست. به همین دلیل هم هستش که الان در واقع شروع کردن به این که بگن چی میتونه مرجع باشه. چیزی که در تمام سابقه طول تاریخ جمهوری اسلامی و روحانیت شیعه سابقه نداشته که شما به طور دولت تعیین بکنه کی میتونه مرجع باشد یا نباشد. بنابراین من فکر میکنم در این نقطه ولی فقیه خودش به یک نفع گروگان سپاه و بسیج هست، همون نیروهایی که اقتدار او بر اونها متکی بوده برای جلو گرفتن از هر نوع اصلاح و تغییر و محدود شدن نقشش در چهارچوب قدرتی حاکمه جمهوری اسلامی. برابر این بخوام اولین نکته رو مطرح بکنم، همین نکته هست که تغییر این اولیگارشی قدرت در جمهوری اسلامی یا انقلاب سوم وضعیت ولی فقیه و باید چه کار بکنه و چه نقشی رو ایفا بکنه در واقع مورد زیر سوال. و دومین نکته جنبش اجتماعی مردم هست و اعتراضاتی که ازش حاصل شده که اون رو هم باید به طور مفصل‌تر پرداخت و من شاید باید لازم باشه که یک مکسی بکنم. شما اگر نکاتی رو در این پاسخ اول من ناروشن بوده بتونید روش متمرکز بشید.
درود به شما جناب بابا علی. واقعتش من فکر میکنم که اگر بخوایم وارد گفتگو در همین سوال اول بشیم ساعتها وقت خواهد برد و سوالات دیگه‌ای رو که همین الان جلوی من هست و هر کدوم از اینا هم کمتر از این وقت نخواهد گرفت باقی خواهد این. من اگر که شما اجازه بدین این رو واگذار میکنیم به بخش دوم گفتگومون و سوالات در این مورد که خود من هم به طور مشخص سوال الان دارم اون رو تو اون فرصت اگر که اجازه بدید بازگو یا در واقع پرسش میکنم. بریم سراغ با همین مقدمه‌ای که شما گفتید از موقعیت امروز نظام جمهوری اسلامی، بریم سراغ این سوال که خب اکنون 7 ماه از تداوم این جنبش حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم میگذره. میخوام خواهش بکنم که شما بپردازید به این که مختصات این جنبش، سرشتش و ویژگی های این جنبش کدام است و باز نیروهای اجتماعی که در شرکت میکنن، اگر بتوانیم به ثقل هر کدوم از این نیروها خواستهاشون و در نهایت به سطح تشکل و حضور شما که چشمنداز این نیروهای اشاره‌ای بکنیم.
من در مورد این جنبش اعتراضی که آغاز شده قبل از هر چیز میخواستم یک نکته‌ای به اشاره بکنم و اون یک اشاره صریح هست به موقعیت مردم در آستانه انتخابات به اصطلاح این دهم، انتخابات دهم. و اون نکته این هستش که شما اگر توجه بکنید مسئله تحریم که در انتخابات نهم یک امر رایج بود، در انتخابات دهم بیشتر عکسش رو شاهدید. یعنی سعی بر این میشد و یک تلاش وسیعی صورت گرفته بود که تحریمی ها تحریم بشن و این یه فاکتور بسیار بسیار مهمی بود در ماجرای به اصطلاح انتخابات دهم آغازش. به یک معنا و من فکر میکنم این نکته رو به نفع بسیار شفافی آقای سعید حجاریان قبل از اینکه ایشون رو دستگیر بکنند در یک مطلبی که در سایت ها هم به چاپ رسید مطرح کرد و گفت که ما امروز عقب رفتیم، ما امروز دعوای اصلیمون بین مدنیت هست و به اصطلاح بربریت. منظورش هم از این بود که میگفت اگر تاریخچه جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم 3 دوره رو مشاهده میکنیم. یک دوره جنگ اوایل سالهای انقلاب و بعد از اون بود، دعوای چپ و راست بود و صفبندی ها تو خود جمهوری اسلامی هم به چپ و راست تقسیم میشد و اشاره کرد که بعدها بعد از پایان جنگ مسئله تقسیم بندی جناهای جمهوری اسلامی به اصلاح طلب و محافظه کار بود و می گفت که الان ما در واقع دستبندی که داریم بین بربریت و مدنیت و منظورش از بربریت نیروهایی بود که اشاره می کرد مخرب هستند و اونها بیشتر و قدرت حکومتی براشون حکم آبودان رو داره و میخوان به چپاولگری بپردازند و برای این چپاولگریشون هم حاضرند بیشتر حیف بکنند تا میل کنند. یعنی بیشتر صدمه میزنه این چپاولگریشون تا کارایی برای کشور داشته باشه و در مقابلش بقیه رو. خب من فکر میکنم این فاکتور بسیار مهمی هست که در وهله اول ما این رو به خاطر داشته باشیم که در آغاز امر مسئله تغییر در میان مردم عموماً وجود داشت، به نحو گسترده نیاز به این که تغییری صورت بگیره. این تغییر در چهارچوب نظام بود، جستجوی این که شاید از طریق این دعوا بشه کاری رو کرد. و سفندی هم که در این انتخابات من واردش نمیشم چون سوال شما نیست، ما مشاهده میکنیم این هست که سفندی هایی رو که قبلا در دوی خرداد وجود داشت در این انتخابات به هم ریخته بود. مثلا خیلی جالب هستش که آقای ناطق نوری و آقای خاتمی اینا با همدیگه زیر البته یک لوای عمومی که آقای رفسنجانی هم درش هست، اینا همه متحد میشند علیه بالا اومدن احمدی نژاد. خب این یه مهمه که ما این تشتت و این چند دستگی رو در میان اصولگراها ببینیم. در مورد اصلاح طلبان هم شما شاهد همین نکته هستید، در مورد اصلاح طلبان هم شما شاهد این نکته هستید که در واقع اون کسی که نماینده اصلاح طلبان شد در این دوره در نهایت آقای عبدالله نوری نبود، آقای خاتمی هم نبود، آقای موسوی بود که اصلاح طلب نیست و اصلاح طلب خودش رو نمیدونست، خودش رو اصولگرای اصلاح طلب میدونست. رجوع کنید به بیانیه انتخاباتیش و معنای معینی هم داشت، مخاطبش مستضعفان بود در ابتدا. و این علت این امرم این بود که علت این که آقای موسوی مثلا آمد وسط این بود که در صفوف اصولگرایان چنان تشنتوتی بود که بین رای دادن به احمدی نژاد و آقای موسوی بینشون اختلاف ایجاد شد. و خب این در قبل از انتخابات شما نگاه کنید میبینید که اینجوری هستش که آقای موسوی میاد برای اینکه یک جوری رأی بخشی از اصولگراها رو هم همراه خودش بکنه. و شعار طیف در واقع اصلاح طلب‌ها یا طیف که کروبی و همچنین موسوی، خاتمی، رفسنجانی و غیره هست، شعار وحدت ایجاد دولت وحدت ملی است، دولتی که فقط درش اصلاح طلبان یا فقط اصولگرایان نباشند بلکه یک ائتلافی باشد از اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایانی هم که در واقع افراطی نیستند و معتدل هستند. و این رو شما شاهدشید. در میان اصولگرایان هم همینطور، اصولگرایان کاندیدای خودشون رو در این انتخابات ندادند و کاندیدی که دادن در واقع آقای احمدی نژاد بود که ایشون اساسا حتی در انتخابات نهم هم کاندیدای اصولگرا نبود. و خیلی این نکته ها رو باید با جزئیات بیشتری وارد شد، من باز تفصیل میکنم. فقط بگم که آقای احمدی نژاد در میان جناح‌های اصولگرا رایحه خوش قسمت در واقع بیشتر از جناح هیئت‌های مؤتلفه کسی دیگری ازش پشتیبانی نکرد و او به عنوان یک جور کاندیدای مستقلی بود، اما اصولگراها را مجبور شدند که به قول آقای مطهری، علی مطهری، با چشم گریان برن به ایشون رأی بدند. و خب در یک چنین وضعیتی هستیم ما، وضعیتی هستیم که من اشاره کردم اساس مسئله تحول نظام هست از یک اولیگارشی که قبلا اولیگارشی روحانیت بود به اولیگارشی سپاه و بسیج. و در این تغییر یک صفبندی جدیدی به وجود اومده و مردم هم با این به طور گسترده در انتخابات شرکت کردند. اما چانه زنی از بالا راهش بسته شد. بالا اومدن سپاه از انتخابات نهم ما دیدیم که چانه زنی از بالا رو امکان پذیر نمی کرد. انتخابات نهم همین تقلبات گسترده انجام شد، ولی انتخابات نهم سرسپه زیادی ایجاد نکرد، به این دلیل لاغر که مسئول انتخابات وزارت کشور و رئیس جمهور آقای خود خاتمی بود. و وقتی کروبی شروع کرد به اعتراض کردن و به بیت امام شتافت برای اینکه بگه چطوری خوابیده و بیدار شده رأی‌ها عوض شد، خود امام به ایشون گفت آقا جان، شما رئیس جمهوری که مورد تایید خود شما هست و وزارت کشورتون میگه که این بهترین انتخابات بود. برای شما اگر نگاه بکنید آقای کروبی همین خودش هم اعلام میکنه از همون دوره نهم، انتخابات نهم، آقای احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهور مشروع نمیدونست و حتی وقتی که پیام تسلیت به مناسبت مرگ ناپدری آقای احمدی نژاد داد، او رو دکتر احمدی نژاد خطاب کرد و نه آقای رئیس جمهور. و خب یکی از سوالاتی هم که در مورد انتخابات دهم مطرح میشد، نه در مقابل خاتمی که فکر میکرد انتخابات نهم بهترین انتخاباته، بلکه در مقابل آقای کروبی، سوالی بود که عباس عبدی از ایشون کرد گاوه کروبی شما چرا چه تضمینی به مردم میدید که وقتی رأی میدن رأیشون به یه صندوق دیگه ای نره؟ شما که خودتون اعتراض کردید در تخلفات انتخابات نهم. و آقای کروبی گفت ما چه کار میتونیم بکنیم اگر که میخوایم در واقع در چهارچوب این نظام کاری بکنیم؟ ما باید از طریق ریشسفیدی اینو حل بکنیم. و از اونجایی که اینها یک انتخابات رو به ما بدهکار هستن، در اینجا این امکان هست که ما از طریق ریشسفیدی و اعمال فشار در واقع تغییر ایجاد کنیم. چانه زنی ممکن نشد. بنابراین مردم و نیروهای اجتماعی که فکر کرده بودند در این رژیم میتونه یه تغییری ایجاد بشه، این در واقع راهش به بنبست انجام مید. نتایج انتخابات 22 خرداد این نشون داد. از اون زمان مبارزات مردم رو از فردای در واقع روز انتخابات تا امروز من به سه دوره تقسیم میکنم. دوره اول دوره هستش که از نقطه مهمش 25 خرداد، تجمع میلیونی 25 خرداد هست، تا سوم تیر رفتن به روبروی مجلس در میدان بهارستان، تظاهرات راهپیمایی مردم تا میدان بهارستان. این دوره اول هستش. دوره دوم از سوم تیر و بالاخص واقعی مسجد قبا در واقع که برای مناسبت هفت تیر کشته شدن بهشتی و دیگر انجام شد، از هفت تیر آغاز میشه و میاد تا واقعی عاشورای اخیر که در این دوره هستش که شما مجموعی از اعتراضات رو از جمله واقعی به هفت 13 آبان، روز قدس، 16 آذر، 18 تیر و همینطور بگیریم نماز جمعه ها تا واقعه 16 آذر که مقدمش هست، سپس مرگ منتظری که یک واقعه کاتالیزور مهمی بود و بعد از اون واقعه عاشورا. بنابراین واقعه عاشورا رو من فکر میکنم باید به عنوان سرفصل جدیدی گذاشت. این سه دوره رو من در واقع تفکیک میکنم در مبارزات اجتماعی مردم که شعارها و جهتگیری هاشون عوض میشه و یک تغییرات مهمی پیدا میکنه. و مسئله این که بازسازی یا فروپاشی رژیم کدام یک رو به طور جدی مطرح میکنه. من قبل از این که وارد خواستهای هر دوره بشم یا شعارهای عمده هر دوره بشم، میخوام در مورد این سوالی که کردید چه نیروی اجتماعی در این تظاهرات هست، ترکیب اجتماعی چه هست، توضیحی بدم. در مورد نیروی اجتماعی که در این قصه شرکت کرده باید بگم که دو بخش باید کرد، سه بخش باید کرد. یک بخش پای ثابت این تظاهرات خیابانی هست. این بخشی که پای ثابت تظاهرات خیابانی هست و فقط او رو نمیشه در تظاهرات میلیونی دید، بلکه تظاهرات کوچکتر در طول این بخصوص دوره دوم که با سه تیر آغاز میشه تا 16 آذر ادامه پیدا میکنه میشه دید، جوانان بین 15 تا 30 ساله هستند. این جوانان هم شامل دو بخشن. یک بخش دانش آموزان هستند و دانشجویان، دومین بخش دانش آموختگان بیکارن. من فکر میکنم این کاتگوری دانش آموختگان بیکار کاتگوری مهمی که راجعش باید مکس بشه. دانش آموختگان بیکار شامل کیا هستن؟ شامل دو دستن. یکی اونهایی که هستن دیپلمه هستن ولی کاری پیدا نکردن، دوم اونهایی هستن که دوره تحصیلات دانشگاهیشون رو به پایان رسوندن و دنبال کارن. متوسط در واقع میزان بیکاری در سطح کشور آمار رسمی 11% اعلام کرد. البته این سخنرانی های اخیری که ما شاهد بودیم در همین ماه های اخیر انجام شده، اگر مبنای محاسبه قرار بدیم این رقم، مثلا من اگر این شورای تامین استان تهران صحبت هایی رو که در واقع انجام شده، به خصوص وزیر تعاون دولت دهم که تازگی گفته که حدود 4 میلیون نفر از نیروی فعال کشور بیکارن، اگر اینو بخوایم مبنا بذاریم 18%، نه آمار رسمی که 11% میگن. ولی میزان بیکاری در میان جوانان 16 تا 30 ساله 87% بیکاری ایران رو جوانان تشکیل میدن و در میان اینهایی که فارغ التحصیل دانشگاه هستن این رقم به 20% بیکاری میرسه. یعنی تقریبا اگر آمار رسمی رو 10-11% هم بگیریم دو برابر بیکاری اینه. مدت طول بیکاری حداقل برای گذار از دوره دانشجویی به اشتغال 3 ساله. بنابراین شما میتونید تصور بکنید این چقدر اهمیت داره. در میان این فارغ التحصیلان بیکار یا منتظر کار، وزن زنان به ویژه افزایش پیدا کرده در دوره احمدی نژاد. یعنی میزان رشد اقتصادی که 4 ساله اول ریاست جمهوری احمدی نژاد به دلیل بالا رفتن درآمدهای نفتی حاصل شده، این درآمدهای نفتی اشتغالی که ایجاد کرده بیشتر برای کارگران غیر متخصص بوده و مردان بوده، زنان وزن بیکاریشون افزایش پیدا کرده و بنابراین به شهادت رسیدن خانم ندا صالحی آقا سلطان اساساً قابل فهمه، برای اینکه این دسته از زنان بیشماران بودند در تظاهرات 25 خرداد. و اینها در واقع همونهایی هستند که بین موندن در ایران یا رفتن از ایران در واقع مرددند. این قشر جوانان رو من در مجموع به اصطلاح اقشار متوسط مدرن شهری میدونم، ولی جایگاه اجتماعی و طبقاتی اگر بخوایم دنبال بکنیم خیلی تدقیق یافته برای اینها نیست. بخششون که بهتون اشاره کردم در واقع دانش آموز و دانشجو هستن و بخش دیگه فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان بیکار. اینا پای ثابت بودن، اما جمعیت میلیونی علاوه بر اینها کسان دیگه ای هم داشته. در میان این کسانی که دیگه داشته، من از اصطلاح طبقه متوسط استفاده میکنم با یک تعریف معینی که از طبقه ارائه میدم. این تعریفی که میدم در واقع تعریفی است برگرفته شده از اریک اودیل رایت که در واقع یکی از افراد مارکسیستی است که راجع به مفهوم طبقه بسیار کار کرده. آقایان در واقع سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در این کتابشون که در سال 2006 به انگلیسی و بعد هم اخیراً 87 به فارسی ترجمه شده و کار و طبقه در ایران، اونها در واقع از این منبع فکری، از این به اصطلاح کادر تئوریک استفاده کردن. در تعریفی که اونها، در تعریفی که رایت ارائه میده از طبقه، سه عامل کلیدیه مثل هر مارکسیستی: اول مسئله مالکیت و دوم مسئله جایگاه در سازمان اجتماعی کار، سوم مهارت و کاردانی و تخصص. یک قشر متوسط شهری مدرن ما داریم که اینها شامل پرستاران هستند، شامل آموزگاران هستند، شامل پزشکان هستند، خدمت شما از شرط هنرمندان، حقوقدانان و وکلا، روزنامه نگاران، روشنفکران عرفی و این گروه اجتماعی، گروه اجتماعی بسیار مدیران در واقع هستند. اینها در این تظاهرات ها نقش بسیار مهمی داشتند، در تظاهرات میلیونی حاضر بودند. من اسمش می‌ذارم اقشار متوسط در واقع شهری، که این اقشار متوسط شهری هم خب بخش پردرآمدتر و بخش کم درآمدتری دارند. بخش کم درآمدترشون در واقع همون آموزگاران و پرستاران هستند، ولی بخشی که هسته اصلیشون رو تشکیل میدن عبارت هستند از همین گروه پزشکان و دکتران و مهندسان و صاحبین فن و حرفه و اینها، که همون دکترها و مهندسها هستند. اینها نیروی اجتماعی هستند که در این جنبش ها نقش اصلی رو در حرکت های توده‌ای حضورشون اهمیت کلیدی داشته و حضور فکریشون هم اهمیت زیاد داره. من فکر میکنم که برای فهمیدن این نیرو باید به این قصه توجه کرد که این طبقه متوسط مدرن شهری طبقه ایست که بیشترین نهادهای مدنی رو داره. پزشکان انجمن پزشکی خودشون رو داشتن و این مورد تعرض جمهوری اسلامی بوده. صحه عمومی و بهداشت عمومی همونطوری که میدونیم در تخالف هستش با آموزش های دینی و عرفگرایی، در اینجا بنابراین پایه قدیمی داره. در مورد وکلا و حقوقدان ها همینطور کانون وکلا رو داریم. در مورد نویسندگان کانون نویسندگان داریم. وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران، روشنفکران عرفی به همین شکل. اساتیدی که در خارج و داخل در واقع وزن و اهمیت ویژه‌ای برای خودشون دارن و هنرمندان چه در سینما، چه در تئاتر، چه در نقاشی و غیره هستن که به همین ترتیب داره اهمیت هستن. این قشر اجتماعی که به گمان من اهمیتش از طبقه بورژوای ایران هم بیشتره، برای اینکه طبقه بورژوای ایران طبقه است که از زمانی که دولت تونست به مدار درآمد نفتی استقلال خودش رو از طبقه و مالیات دهی در واقع حفظ بکنه و متکی نیست دولت در ایران به مالیات طبقه بورژوا، این طبقه بورژوایی که بیشتر به دولت نیاز داره تا دولت به طبقه بورژوا. ولی این رابطه در مورد طبقات متوسط که نمیشه اونها رو نه طبقه بورژوا نامید به خاطر اینکه صاحب وسایل تولید نیستند و نمیشه طبقه کارگر نامید، چرا که فقط از طریق مزد و حقوق نیست که زندگی میکنند، بلکه به قول رایت از یک جور رانت برخوردارند و اون رانت وفاداریه، رانت تخصصه که یک بخشی از غیر از دستمزد سود رو هم سهیم هستند. این قشر بالعکس دارای قدرت بیشتری در چانه زنی با دستگاه در واقع دولتی و جناح‌های مختلف حکومت. این قشر هست که به گمان من در واقع به اصطلاح به عنوان نخبه شناخته میشه، دکتر و مهندس هستش و بعد از انقلاب مورد جفای رژیم بود، بحث تخصص و تقوا، و رژیم چند سالی از یک دهه بیشتر نگذشته بود که اهمیت این قشر رو، متخصصین رو دریافت، و اگرچه این قشر به لحاظ سیاسی مغلوب نظام بود ولی به لحاظ فرهنگی برد در دعواش با حوزه. امروز حوزویان، حجت الاسلام ها همه سعی دارن و همینطور سپاهیان سعی دارن به خودشون القاب دکتر و مهندس و اینها رو یدک بکشن، و بنابراین این نیرو هست که در اینجا نقش ویژه‌ای داشته. من فکر نمی کنم که، و باید روی این تاکید کرد، طبقه کارگر ایران در این اعتراضات نقش فعالی نداشته، اگرچه همدلی و آرام و خاموش داشته، بخش مهمیشون از کارگران و شاید هم به صورت فردی یا دسته هایی در واقع شرکت هم کردن، ولی باید در نظر داشته این جنبش ها بیشتر در تهران و در واقع پایتخت سیاسی کشور و برخی از پایتخت های مذهبی کشور، از پایتخت های مذهبی کشور هم سه تا رو باید یاد کرد، قم و اصفهان و همینطور مشهد و به خصوص مشهد و یک سری از شهرهای دیگه‌ای که در باز درش در واقع شکاف مذهبی و روحانی اهمیت زیادی داشته مثل شیراز، این جنبش ها وجود داشته. در تهران این اعتراضات بیشتر به شمال و مرکز تهران محدود بوده و جنوب تهران زیاد فعالیت عجیبی نداشته. علت این هم واضحه، و باید هم یک چیز دیگه اضافه کنم که در طول این مدت از جانب برخی از فعالین چپ بارها و بارها شعار داده شد، مثلا بعد از تظاهرات 30 خرداد اعتصاب عمومی و اینکه کارگران اعتصاب عمومی کنند، ولی به ندای پیشاهنگ کسی پاسخ نداد. تنها جایی که اعتصاب عمومی یک انعکاسی داشت کردستان بود و در کردستان هم با شکست مواجه شد. بنابراین من از حضور طبقه کارگر به صورت طبقه کارگر یا فرم‌های مبارزاتیش هم در اینجا اثر مشاهده نمی‌کنم. در شعارها هم شما مطالباتی که مطرح میشه میبینید که جای چندانی برای مطالبات اقتصادی، اجتماعی یا مطالباتی که متوجه این به اصطلاح بی‌عدالت یا اجتماعی هست نیست. دلیلش هم به نظر من واضحه. 4 ساله دوری احمدی نژاد به دلیل درآمد هنگفت نفتی امکان داد که دولت از طریق سیاست‌های گداپروری و یک سری خواسته خرجی‌ها، سفرهای استانی، افزایش حقوق بازنشستگان در پایانه روزهای پایانی و یا به اصطلاح دادن یک سری درآمدهایی، یک سری امتیازاتی به بخشای از کارگران از اعتراضات و اعتصابات و نارضایتی‌ها رو کاهش بده. بالعکس با فروکش کردن درآمد نفتی و اوضاعی که در پیش رو داریم این قصه میتونه کاملا عوض بشه. امروز مسئله بحران نقدینگی بانک‌ها و به اصطلاح رکود صنایع مسئله کلیدی خزانه دولت بسیار خالی شده. هرگز این درآمد 280 میلیارد دلاری که ظرف 4 سال به دست آمد و 2 برابر تمامی درآمد دوران خاتمی بود، 8 سالی حکومت خاتمی بود، هیچ وقت به این سرعت نمیتونست خرج بشه و این دولت این رو خرج کرد. بخشش رو برای آروم کردن مردم و دادن و سفره ریزخاران و طفیلی‌خوارانش، بخش دیگرش هم پول برده شد، غارت شد، که یک رقمش اون 18.5 میلیارد دلاری بود که ما هرگز نفهمیدیم که چجوری از کشور با چندین تن شمش طلا و 8.5 میلیارد در واقع دلار از کشور به پول نقد از ایران به ترکیه رفت. بنابراین میخوام بگم که در طول این دوره اخیر جنبش کارگری رو ما چندان شاهد نبودیم، اگرچه عوامل بسیاری داره حکم بر این میکنه که به زودی میتونه این امکان وجود داشته بکشه سرآغاز اعتراضات کارگری رو شاهدش باشیم. این بود در مورد پایگاه اجتماعی این جنبش. شما اگر نکات دیگه‌ای رو میخواد که من در مورد مرحله بندی یا خواست‌ها و مطالبات اشاره کنم، خواهش میکنم بفرمایید که من به دنبال اون صحبت کنم.